جنابالی و شنوندگان محترمتون صبح همگی بخیر.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره موضوع شیر خشک بفرمایید، مدتی که کم بود به وجود اومده بود، با شما هم یکی دوباری در این خصوص صحبت کردیم، نظر شما رو گرفتیم، میخواییم بشنویم که به چه شکل این کمبودی که در رسانه ها اعلام میشه برطرف شده، انجام شده.
خدمت شما عرض کنم کمبود شیر خشک نوزاد چند وقتیه که بهبود پیدا کرده، کم شده و این همت تولید کننده ها بوده، یه مقدار بدهی ارزششون کاهش پیدا کرد تو این یکی دو ماهه و یه سری مواد اولیه با حداقل اسناد یعنی بدون انتقال ارز وارد کردن و کارخونه ها رو به صورت سرپا نگه داشتن تا کم کم کمبود شیر خشک مرتفع شد. بحث حل این مسئله تاکید میکنم 90% با اتکا به تولید داخل بوده و شیر خشک‌های وارداتی متاسفانه کاری از پیش نتونستن ببرند و همچنان بخش‌های خیلی بزرگشون در تست و بازرسی به سر می‌برند و آزاد نشدن که به بازار بیان و بعضن بلاکم شدن توی انبارها. باز تاکید میکنم نگرانی از این بابت وجود نداره از بابت شیر خشک‌های وارداتی، چون محمولایی که مشکوک بودن به این که نمیتونن آزاد بشن وارد بازار بشن همگی بلاکه شدن و آزاد نشدن، یعنی از لحاظ سلامتی چیزی تهدید نمیکنه سلامت نوزادا رو و این مسئله فقط و فقط با اتکا به تولید داخلی حل شد. ما قبلا هم تاکید کرده بودیم که شیر خشک‌های وارداتی به خاطر اینکه فوریتی میخوان وارد بشن و از انبارهایی که هستن و مشکوکن قرار وارد بشن و ممکنه تاریخ انقضای نزدیک داشته باشن یا کانت بالای میکروبی داشته باشن مشکلی حل نمیکنن از بابت حل مشکل شیر خشک مردم و همینجور که زمان نشون داد تنها شیر خشک‌های داخلی بودن که این مسئله رو حل کردن.
خب الان اگر بنا باشه که یک تدبیری بکنیم، نگاه بکنیم، فرمودید که با همت تولید کنندگان داخلی این مشکل برطرف شد، بنا باشه آینده رو نگاه بکنیم، باید بریم سراغ تولید کنندگان، باید بریم سراغ تدبیر واردات، باید بریم سراغ موضوع ارز، کدوم قسمت مؤثرتر هست؟ کدوم مؤلفه رو شما مؤثر میدونید؟
ببینید چون تولید داخل ارز بریش به مراتب کمتر از وارداته، بنابراین استفاده از کارخونه‌های تولید داخل باعث میشه که در مصرف منابع ارزی صرفه‌جویی بشه. شیر خشک‌های وارداتی وقتی میان چون قیمت بالایی هم دارن، بعدن اگه دولت بخواد قیمتشون رو برای مصرف کننده ثابت نگه داره مجبور میشه سوبسید ریالی خیلی بالاتری هم بده، یعنی هم سوبسید ارزی باید دولت بده هم سوبسید ریالی برای اینکه قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسه. و همینجوری که عرض کردم خدمتتون چون اللحاظ کیفیتی به تولیدات داخلی نمیرسن بعضا معطل میشن تو انبار پخشا و توزیع نمیشن و مشکلی از مردم حل نمیکنن. با تاکید میکنم بخش اعظمی از اینها همچنان آزاد نشدن و بعضا ممکنه مجبور بشن. مشکلات تولید کننده اینه که هم باید به موقع ارز بگیرن، هم جدیدن چون 25 آبان ماه به یک باره و خلق و سایه قیمت ارز شیر خشک عطار از 4200 به 28500 عوض شد، ما تولید کننده مشکل نقدینگی خیلی شدیدی داریم، هم برای اینکه مواد اولیه‌مون رو باید 7 برابر بخریم، همین که باید ما با تفاوت ارز 28500 و 4200 رو پرداخت کنیم به خاطر اینکه قیمت گذاری شیر خشک عطار بر اساس 28500 انجام خواهد گرفت و صورت گرفته. البته که ما هنوز منطرف هستیم به قیمت گذاری که سازمان غذادارو یک طرفه انجام داره. بنابراین ما اگه خلاصه بکنم، ما میخواییم مواد اولیه بخریم و نقدینگی نداریم به اندازه‌ای که باید بخریم، 7 برابر فشار نقدینگی داره به تولید کننده ها وارد میشه. ما باید ما با تفاوت رو بپردازیم که درست هم هست و حق دولت میگه خب محصول شما داره قیمت گذاری جدید میشه باید ما با تفاوت رو پرداخت کنید که درسته، منتها میگیم زمان بدید بابت پرداخت به این ما با تفاوت. بانک مرکزی هفته پیش اعلامیه داده که شما باید دو ماهه بعد از ترخیص مواد اولیه این مواد تفاوت رو پرداخت کنید. خب امکانش نیست. وقتی ما ترخیص میکنیم تا آزمایش بکنیم، تا تولید بکنیم، تا توزیع بکنیم و به صورت امانی توزیع میشه، بعد پولش برگرده به واحدهای تولیدی، نزدیک 7 تا 8 ماه طول میکشه. بنابراین ما تقاضا داریم توی تامین نقدینگی به شرکت ها کمک کنن و بعد برای این بازگشت پول، یعنی برای پرداخت ما با تفاوت اصلا دو ماه که امکان نداره، حتما تجدید نظر کنه بانک مرکزی تو این مسئله. مسئله آخر مسئله قیمت گذاریه. خب سازمان غذاداری قول داده که با پرداخت سوبسید به مصرف کننده، به داروخانه ببخشید که بیمه سلامت هست، قیمت رو برای مصرف کننده ثابت نگه داره. ولی قیمتی که برای تولید کننده تعیین کرده قیمت منصفانه نیست و باعث شده که تولید کننده با زیان مواجه بشن. باز اینجا از رسانه ملی مطرح میکنم مصرف کننده خانواده عزیز نگران نباشن در مورد قیمت. سازمان غذا دارو قول داده که توسط بیمه سلامت افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز رو جبران بکنه و قیمت شیر خشک رو ثابت نگه داره. این دیگه حالا قول دوستان هستش و باید عمل بکنن بهش.
اون موضوع مهلتی که داده میشه برای باز پرداخت، اگر اون تیه اون مهلتی که اعلام شده شما وعده‌ای که داده شده انجام ندید، چه اتفاقی براتون صورت میگیره؟ چه محدودیتایی برای شما به وجود میاد؟
دیگه ما نمیتونیم ثبت سفارش بدیم، یعنی اسممون میره تو بلاک لیست بانک مرکزی و امکان ثبت سفارش جدید رو نداریم.
از کجا باید درست بشه این تغییر مهلت؟
سازمان غذادارو با بانک مرکزی باید مذاکره کنه، چون سازمان غذادارو متولی ماست. یه اشراف دقیقی از این که ما کی ماده اولیه‌مون ترخیص میکنیم، چقدر طول میکشه تا این تولید بشه و توزیع بشه و پولش برگرده به واحدها داره. بانک مرکزی هم البته میدونن دوستان اینو.
میدونن، ولی میخوام اینو بگم که ما در بانک مرکزی یک سری بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها داریم که نسبت به همه ساری و جاری هستش. مثلا اعلام بشه که ارز ایفای تعهد ارزی باید در این تاریخ انجام بشه. این در قالب یک سری دستورالعمل‌های مکتوب وجود داره. اگر بخواد این تغییر کنه، یا باید بهش تبصره داده بشه، مثلا به استثنای تولید کنندگان شیر خشک. بعد شدنی این موضوع به لحاظ دیوان سالاری دارید وجود داره؟
بله، دو روز سال گذشته از 4/2/2028 تغییر پیدا کرد. بله. شیر خشک 25 آبان این اتفاق براش افتاده. بنابراین این
یعنی به لحاظ اثرگذاری هم اگر بخوایم ببینیم، میبینیم که این فاصله براش وجود داره. وقتی یک جایی خلل
بله،
ایجاد بشه، بروز اثرش
بله، یک سال بعد برای شیر خشک تغییر نرخ ارز اتفاق افتاده. بنابراین یه قانونی که برای کل دارو شیر خشک باشه درست نیست. دوستانم اینو میدونستن، باید حتما یه تفسیری بذارن، چون به تازگی و ماه اخیر این اتفاق افتاده. باید یه تفسیری بدن سال بعد مثلا اینو مدتش رو محدود کنم به دو ماه، چون تا سال بعد انشالله با خودمون تطبیق با شرایط جدید دادیم.
و راه حلی که غیر از این میتونه وجود داشته باشه به فرضی که قبول نشود؟
اگر قبول نشود
تولید کنندگان ما میرن در لیست سیاه یا قرمز؟
نه، اگر قبول نشه، ما خب به اندازه ورود مواد اولیه رو مجبوری محدود کنیم، یعنی به اندازه وارد بکنیم که بتونیم این مواد تفاوت رو پرداخت کنیم.
بازم فاصله وجود داره.
بله، فشار نقدینگی بسیار زیاد وجود داره و ما بسیار محدود میشیم از لحاظ گردش مالی و تامین مواد اولیه‌مون. وقتی این قانون ساری و جاری بشه، ما به اندازه که نقدینگی داخل کارخونه داشته باشیم، اینو صرف پرداخت این مواد تفاوت اول میکنیم که بتونیم مواد اولیه که رسیده.
خب بعد دستتون خالی میشه برای خرید؟
بله، خرید خالی میشه.
خب اون وقت باید برید سراغ مثلا بانک ها، که بانک ها به شما تنخواه گردانی بدن؟
رفتیم. رفتیم سراغ بانک ها، ولی بانکی که معرفی کرده سازمان غذادارو به صورت شفاهی گفته که من اعتباری ندارم و برای این قضیه نمیتونم اعتباری بذارم. به صورت عادی هم وقتی میریم، خب گردش مالی شرکت رو نگاه میکنن، میگن خب شما مستحق دریافت وامی چیزی نیستیم، به خاطر اینکه رقم خیلی افزایش پیدا کرده، 7 برابر شده. ما برای حسابای مالیمون این گردش 7 برابری خب الان نشون نمیده، به خاطر اینکه تازه این اتفاق افتاده. باید 1 سال 2 سال بگذره تا گردش مالی شرکت تطبیق پیدا کنه با این افزایش نرخ ارز. خب الان طبق قوانین جاری و ساری بانک‌ها، ما مستحق دریافت 7 برابر نقدینگی برای گردش کاریمون نیستیم متاسفانه. خب محدود میشن تولید کننده. همین الان من میگم خدمتتون، هشدار میدم تا دو سه ماه آینده اگه فکری به حال نقدینگی و پرداخت ما با تفاوت این صنعت نشه، خب دچار مشکل میشه. مجددا دوستان باید برن دنبال واردات فوریتی با قیمت سه برابری وارد بکنن، بعضا تو انبارای پخش بلاکه بشه و بعدش هم تولید کننده ضرر میکنه هم مصرف کننده.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم.
صبح شما بخیر. خدا نگهدارتون.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفته 11 دقیقه صبح شما بخیر باشه. بعد از موضوعات اقتصادی یک سری به مسائل فرهنگی بزنیم و ببینیم که آثار ثبت شده جهانی که در کشور وجود داره به چه شکل ثبت انجام میشه، به چه شکل مدیریت انجام میشه و به چه شکل میریم سراغ اداره این مراکز ثبت شده. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر سید مصطفی فاطمی، مدیریت محترم کل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث. آقای دکتر سلام.
سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان خوبتون. در خدمت هم آیم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره موضوع این که در خبرها اعلام شده 100 نقطه ایران میزبان آثار ثبت شده جهانی هستند، این از یک طرف میتونه برای ما خبر بسیار خوبی باشه که ما نقاطی داریم که در دنیا معرفی شده هستند، در دنیا بهش افتخار میشه. از طرف دیگه این شاید با واقعیت ها، با آنچه که تصور خود ما هست لااقل به لحاظ آثار جهانی فاصله داشته باشه، باید تعداد بیشتری این اتفاق می افتاد. این نکته دوم. و نکته سوم این که به هر حال همین اثر ثبت شده جهانی هم به نوع خاصی از نگاه نیاز داره برای تدبیر، برای اداره، برای بحث های بودجه و هزینه و نگهداری و در نهایت جذب مخاطب و گردشگر. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. یکی از معیارهایی که خب کشورها رو از لحاظ فرهنگی و بحث میراث فرهنگی میشناسن، تعداد آثار ثبت شده در فهرست آثار جهانی توسط یونسکو است. در ایران 27 اثر به صورت کلی به ثبت رسیده که در قالب این 27 اثر همین امسال ما 54 کارمانسرای ایرانی رو داشتیم، 9 تا باغ جهانی و 11 قنات ایرانی در این فهرست قرار میگیره. در کنار این ما 11 شهر و 3 روستای جهانی صنایع دستی رو داریم و همینطور 1 روستای جهانی در حوزه گردشگری. این تعداد قریب به 100 نقطه از کشورمون رو در بر میگیره که نقاطی است که آثار جهانی در اون قرار گرفته. از این لحاظ ما جز 10 کشور نخست جهان هستیم در تعداد آثار ثبت شده در حوزه میراث فرهنگی. البته ما در حوزه میراث ناملموس هم جز 5 کشور نخست جهان امسال قرار گرفتیم با ثبت جهانی افطار، تذهیب و جشن سده که خب یکی از کشورهایی هستیم که از لحاظ تمدنی بسیار در دنیا قوی هست. به همین لحاظ برنامه ریزی هایی رو آغاز کردیم برای اعزام گردشگران به این 100 نقطه‌ای که مورد توجه قرار گرفته در حوزه میراث فرهنگی ما. ما در حوزه گردشگری وظیفه معرفی آثار جهانی رو داریم و سعی میکنیم که در پکیج‌های تور به معرفی آثار جهانی ایران بپردازیم. تنوع این آثار در کشور ما بسیار زیاد هست و همینطور در کل کشور تقریبا پخش شده. ما ما تنها دو استان کشورمون هست که فاقد آثار جهانی هستند و تقریبا در همه استانهای کشور آثار جهانی توزیع شدن. استان اصفهان با 16 اثر حوزه میراث فرهنگی بیشترین تعداد آثار رو داره و بعد از اون استان یزد با 11 اثر میراث جهانی و کرمان با 9 اثر، فارس و خراسان رضوی هم با 8 اثر بیشترین تعداد آثار رو دارن. اما در حوزه صنایع دستی هم 11 شهر جهانی قرار گرفته که این شهرها در گستره کلی کشور قرار داره. استان خود شهر اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی، لالجین در استان همدان، تبریز، مشهد، سیرجان، مریوان، میبد در استان یزد، آباده فارس، شیراز، زنجان و ملایر از شهرهای جهانی ما هستند در حوزه صنایع دستی و همینطور خراشان در استان خراسان جنوبی و قاسم آباد در استان گیلان و کلپورگان در استان سیستان و بلوچستان هم از آثار از روستاهای جهانی ایران هستند. در حوزه گردشگری ما تنها یک اثر رو تا الان ثبت کردیم، البته 3 سال بیشتر نیست که آثار شهرها و روستاهای گردشگری قرار هست معرفی بشن. روستاها 3 ساله که شروع شده، هنوز شهرها شروع نشده. در این 3 سال ما یک روستامون رو که روستای کندوان در استان آذربایجان شرقی است به ثبت رسوندیم. به هر حال آثار ایران اونقدر شکوه و جاذبه داره که قابل مقایسه نیست با تعداد آثاری که در کشورهای دیگر وجود داره. ما طولانی ترین بازار جهان رو به عنوان طولانی ترین اثر داریم، گسترده ترین ثبت جهانی رو سال گذشته داشتیم. کاروانسراها که در پهنه کشور قرار گرفتن، اگر که این اثر میتونست که با کشورهای دیگه میتونستن بپیوندن، گستره فرهنگ تمدنی ایران در حوزه راه ها رو حتی تا افغانستان، ترکیه و عراق هم میکشون. در حوزه بزرگترین اثر رو داریم، شهر جهانی یزد که در قالب یک اثر به ثبت رسیده. در شهرهای مختلف از چوغازنبیر که اولین اثری بود که در ایران به ثبت رسید تا تخت جمشید و میدان نقش جهان، تخت سلیمان در تکاب استان آذربایجان غربی، شهر تاریخی بم، پاسارگاد در استان فارس، گنبد سلطانیه، سنگ نوشته های بیستون، مجموعه آثار ارامنه ایران که در قالب کلیساها به ثبت رسید، سازه های آبی شوشتر و آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی. اما زیباترین اثر در بین اینها به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باغ‌های ایرانی است. 9 باغ ایرانی که در فهرست آثار جهانی در جای جای کشورمون از باغ شازده ماهان گرفته تا باغ ارم شیراز و دولت آباد یزد و اکبریه بیرجند و فین کاشان و چلستون و عباس آباد بهشهر، اینها باغ‌های جهانی ایران هستند که به عنوان زیباترین آثار جهانی مورد توجه قرار میگیرند. مسجد جامع اصفهان، برج گنبد قابوس و کاخ گلستان، همینطور شهر سوخته به عنوان قدیمی ترین اثری که در ایران به ثبت رسیده، چشمانداز فرهنگی میمن در استان کرمان و شهر شوش و دشت لوت هم در این فهرست قرار داره. یکی دیگر از آثاری که 2 سال پیش به ثبت رسید، چشمانداز باستان شناسی ساسانی بود که از کاخ اردشیر فیروزآباد، همینطور شهر بیشاپور و سنگ نگاره های اون در فهرست آثار جهانی قرار گرفت. اما یکی از شگفت‌انگیزترین جاذبه هایی که تاکنون در ایران به ثبت رسیده، قنات های ایرانی است. اوج هنر و فرهنگ مردمان ایران رو به تصویر میکشه 11 قنات ایرانی که در نقاط مختلف کشور قرار داره. راه آهن سراسری هم در این لیست قرار داره و یکی از آثاری است که به ثبت رسیده. همینطور جنگل های هیرکانی هم به عنوان یک اثر طبیعی در ایران به ثبت رسیده. اینها آثار جهانی است که ایران توانسته در طی این سالها در فهرست آثار جهانی قرار بده و امسال هم پرونده هایی برای ثبت ارسال خواهد شد.
خب این اتفاقاتی که فرمودید خیلی اتفاقات خوبی هست، نشون میده ما تو این زمینه هم ظرفیت های بسیار بالایی داریم، هم به هر حال کار انجام شده. نمیتونیم بگیم اینها به خودی خود ثبت شدن. اگر ثبتی صورت میگیره یا برعکسش حتی اگر کوتاهی صورت میگیره، اینها نشونه یک حرکت هستش. ما الان اینا رو به فال نیک میگیریم، میگیم ما در کشور خودمون علاوه بر ظرفیت هایی که وجود داشته، کسانی رو هم داشتیم که تو این حوزه فعال بودند و تو این حوزه مدیریت ها و تدابیری انجام دادن. این باید منجر به یک نتیجه ای بشه، این ثبت هایی که صورت گرفته. چون حالا فرصتمون بیشتر به معرفی گذشت، هم میخوام ازتون وعده بگیرم که در فرصت آینده آقای دکتر درباره نحوه استفاده از این فرصت با شما هم صحبت بشیم. اما به عنوان پایان بندی بفرمایید که چگونه باید به استفاده از این فرصت ها نگاه کرد. ما علل قاعده میدونیم یک کار بین بخشی، مدیریت بین بخشی بین همه ارگان ها، سازمان ها، نهادها به وجود باید بیاد تا ما برسیم به استفاده کردن، بهره برداری از این موضوع تبدیل به یک منفعت بشه، تبدیل به یک آورده ملی بشه. بفرمایید که مجموعه وزارتخونه چطور داره به بهره برداری از این موضوع نگاه میکنه. این عنوان پایان بندی بفرمایید.
کاملا درسته. ما گستره حوزه نفوذ فرهنگی ایران یکی از مباحثی است که در دیپلماسی فرهنگی مورد توجه است و ما از این حیث به این موضوع داریم نگاه میکنیم. البته بهره برداری های اقتصادی هم یکی از مباحثی است که در حوزه ثبت جهانی وجود داره. به هر حال افزایش زیرساخت های گردشگری که برای هر اثری لازم هست اتفاق بیفته، با معرفی و ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این حوزه که نتیجهش بشه ورود گردشگر و ما بتوانیم از این جاذبه ها بیشترین بهره رو ببریم در معرفی و استفاده گردشگری از اونها.
انشالله، متشکرم. حتما این وعده رو از شما میگیریم، این قول رو از شما میگیریم که در فرصت آینده بیشتر راجع به نحوه استفاده، نهادهای درگیر، مدیریت‌هایی که وزارتخونه داره انجام میده بپرسیم، جویا بشیم و پاسخ بگیریم. سپاسگزارم جناب آقای دکتر فاطمی، مدیریت محترم کل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث. ممنونم از حضورتون.
خدا نگهدار.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون. صبح شما بخیر باشه. متشکرم که همراه ما هستید. اول تشکر کنم از دوستانی که برای ما پیامک فرستادن و میفرستن، دوستانی که تو حوزه‌های مختلف ابراز نظر میکنن، حتی در حوزه‌های مختلف تذکر میدهند و نقد دارند به ما. بدید این منت، متشکرم از همه این دوستانی که برای ما پیامک میفرستن. دوستانمون آقایان خانم ها افشار، علی مرادی، علی پور، میرزا پور، چون بعضی از کلمات رو به صورت انگلیسی می نویسند، خواندنش سخت هستش، سعادتی و آقای میرزایی، کسانی هستند که نقاط مختلف رو بهش اشاره کردند و درباره اون موضوع خواستند که راجع بهش صحبت بشه. توی خبرها در ابتدای صبح خبری نگران کننده دست به دست شد. زلزله‌ای که زمین لرزه‌ای که در بامداد اولیه امروز، البته اولی هم که نه، در ساعت 5:57 دقیقه در ورزقان آذربایجان شرقی به وجود اومد. درباره وسعتش، گسترش و درجه در مقیاس ریشتر میخوایم هم صحبت بکنیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر مرتضی مینویی، مدیریت محترم کل مدیریت بحران آذربایجان شرقی. آقای دکتر سلام.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستم.
متشکرم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. چون خبر هم تازه هست، میخوایم درباره موضوع زمین لرزه در ورزقان از شما جویا بشیم. چه وسعتی داشته، چه میزان اگر تخریب برآورد شده، چه میزان تخریب و آسیب داشته؟
بله، زلزله حوالی ساعت 5:57 دقیقه صبح نزدیک 8 کیلومتری شهرستان ورزگان به شدت 4.6 ریشتر امروز اتفاق افتاده. بلافاصله با فرمانداران شهرستان‌های ورزگان و احد هماهنگی لازم صورت گرفته. نیروهای امدادرسان و خدمترسان به حالت آماده باش هستند. تیم‌های ارزیاب هم در منطقه حضور دارند. طبق آخرین گزارشی که ما از این تیم‌های ارزیاب دریافت کردیم، خوشبختانه و حمدالله هیچ گونه خسارت جانی و مالی تا این لحظه گزارش نشده و وضعیت هم در حال آرامش هست و مردم هم در حالت عادی به کارهای روزمرهشون دارن میپردازن.
با این وصفی که شما فرمودید، پس ما نمیتونیم انتظاری داشته باشیم که خدای نکرده خسارت ها وسعت داشته باشن، وسیع باشن. با توجه به اینکه فرمودید تیم های اولیه ارزیاب اعزام شدن، آیا ارزیاب ها نکته خاصی رو هم اشاره کردن؟ آیا گزارش خاصی تو این حوزه به دست شما رسیده؟
خوشبختانه فعلا گزارشی مبنی بر خسارت جانی و مالی در سطح شهرستان و همچنین شهرستان اهل گزارش نشده. حالا با توجه به زلزله‌ای که چند سال قبل در این شهرستان اتفاق افتاده بود و اقدامات بازسازی و مقاوم سازی که صورت گرفته بود، به نظر احتمالش خیلی ضعیف باشه خسارت جانی مالی داشته باشه این زلزله.
انشالله که خسارتی نداشته باشه، انشالله که حالا با مدیریت و تدابیری که اندیشیده میشه، کارهایی که انجام میشه، اگر هم خسارتی باشه کمترین میزان و حداقل آسیب باشه. آقای دکتر متشکرم، اگر نکته پایانی دارید، اگر حرف نگفتی هست خواهش میکنم بفرمایید.
عرض خاصی نیست، فقط این نکته رو اشاره بکنم که با توجه به اینکه کشور ما یک کشور زلزله خیز هست،
بله،
این موضوع به صورت متناوب در سطح کشور اتفاق میفته.
بله.
استان ما هم از این قضیه مستثنا نیست. ما در سال 401 در کل کشور نزدیک 7000 تا زلزله داشتیم که 185 تا از این زلزله بالای 4 ریشتر بود. این نشان میده که زلزله جز لاینفک حوادث طبیعی کشور ما هست و فقط توصیه‌مون حفظ خونسردی و آرامش برای همشهریان و همسانی‌های عزیز و همچنین از عزیزان شهروند کشورمون هستش.
ان شاء الله. متشکرم، ممنونم از حضورتون. به هر حال وعده می‌گیریم اگر خبرهای جدیدتری به دست رسید حتما باز با شنوندگان در میان بگذاریم. متشکرم.
حتما گزارش نهایی تیم ارزیاب خدمتتون ارسال و ارائه خواهد شد.
پیروز باشید جناب دکتر مینویی، مدیریت محترم کل مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی. صبح شما بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. سلام علیکم.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفته 28 دقیقه. متشکریم. همونطوری که آقای دکتر مینویی هم فرمودن، امیدواریم که به خسارت‌های زیادی وارد نشده باشه. امیدواریم مردم ما، مخصوصا چون فصل سرما هم در استان‌های آذربایجان شرقی بیشتر حس میشه، امیدواریم مردم در سلامت باشن، در سرپناه‌های خودشون بتونن زمستان رو بسر کنن. بریم سراغ موضوع کودکان خیابانی و خبرهایی که تو این حوزه مطرح شد. اولین بار آقای شهردار، آقای دکتر زاکانی خبری رو در این موضوع بیان کردن، تدابیری که اندیشیده شده، کارهایی که داره انجام میشه. برای خبرهای تکمیلی، تدابیری که میخواد انجام بشه و کارهایی که میخواد انجام بشه، دو مهمان ارجمند داریم. جناب آقای دکتر احمد احمدی صدر، دبیر محترم قرارگاه اجتماعی شهر تهران و مدیریت محترم عامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، همینطور جناب آقای دکتر سید سعید آرام، مدیریت سابق بهزیستی تهران. آقای دکتر آرام سلام.
منم سلام عرض میکنم صبح شما و شنوندگان عزیز. بخیر.
متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سلام.
سلام و عرض ادب و احترام، صبح بخیر نظر شما و همه شنوندگان عزیز و جناب دکتر احمدی هم عرض سلام دارم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر احمدی، با حضرت عالی شروع کنیم. موضوعی که قرار هست شهرداری تهران ورود ویژه کنه به پدیده کودکان خیابانی